بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف صفحه 191 سطر 8 و هذا الذي ذكروه انما يتم في نفس المدافعه فانها محسوسه معلومه الوجود بالضروره دون مبدا المدافع فانه ليس محسوسا بل يحتاج في وجوده الى دليل. وارد مقصد سوم شدیم که بحث در اعتماد داشت. گفتیم اعتماد اونیست که در لسان فلسفه میل نامیده میشه. بعد تعریف کردیم اعتماد رو، دو تعریف برش آوردیم. یکی این که اعتماد عبارت هست از مدافعه و دوم این که اعتماد عبارت هست از سبب مدافعه. بعد گفتیم اعتماد یه امر بدیهیه، امر محسوسه، احتیاج به اثبات نداره، زیرا که ما سنگی رو روی دست میگیریم میبینیم داره دست ما رو دفع میکنه، میخواد دست ما رو کنار بزنه بیاد پایین. مشتی رو پر باد میکنیم تو آب فرو میبریم میبینیم فشار میره به دستمون که بیاد بالا، پس فشار به سمت پایین رو از اون سنگ و فشار به سمت بالا رو از اون مشت پر باد حس میکنیم. چطور میتونیم منکر بشیم؟ بنابراین میل وجود داره، چون حس میکنیم، چیزی هم که حس میکنیم که نمیتونیم این کارش کنیم. شعر فرمود اگر میل به معنای مدافعه باشه، بله مدافعه امریز محسوس همونطور که در این دو مثال معلومه و احتیاج به اثبات نداره، اما اگر میل به معنای سبب المدافعه باشه، این سبب المدافعه محسوس نیست. چه عاملی در این سنگ هست که این سنگ رو سنگ فشار به پایین میاره؟ چه عاملی در اون مشک پرباد هست که فشار به بالا میاره؟ اون عامل محسوس نیست و اون عامل میله. این احتیاج به اثبات داره. پس اگر میل رو یا اعتماد رو به معنای مدافعه گرفتیم، امریست محسوس که احتیاج به اثبات نداریم، ولی اگر میل به معنی سبب المدافعه شد احتیاج به اثبات داره. بعد می فهمد فلزالک قال، چون اون عامل مدافع احتیاج به اثبات دارد، مصنف گفت و اما اثبات امر یوجب رو، امری که موجب این مدافعه می شود، یعنی عامل این مدافعه می شود، اون باید اثبات بشه. مصنف وارد اثبات اون می شود. پس آنچه که قائلین به اعتماد و میل گفتند، یعنی ادعای ضرورت در وجود میل کردن، این مال میلیست که معنای مدافعه باشه. اما میلی که به معنای سبب المدافعه باشه احتیاج به اثبات داره. ایشون وارد اثبات این میل به این معنا میشه و دلیل اقامه میکنه. دلیلی که اقامه میکنه اینه، دو تا مثلا سنگ رو، دو تا جسم رو فرض کنید سنگ، که یکی بزرگتره یکی کوچکتره، با یک نیرو پرتاب میکنی، با یک نیرو، یعنی یک نفر که نیروی محدود داره هم سنگ بزرگ رو پرتاب میکنه هم سنگ کوچیک رو. در مسافت واحد ما ملاحظه میکنیم یه سنگ کنتر حرکت میکنه یه سنگ تندتر. عامل کندی و تندی چیه؟ اون سنگ بزرگ قوه مدافعش بیشتره، سنگ کوچک قوه مدافعش کمتره. ما سنگ بزرگ رو ببینیم کند حرکت میکنه با این قوه محدود، سنگ کوچک رو ببینیم با همون قوه تند حرکت میکنه تو همون مسافت. عامل تندی و کندی چیه؟ چه باعث شده که اون سنگ کند میره این سنگ تند میره؟ نمیتونی بگید یعنی اختلاف حرکتی چیزی میشه توجیه کرد؟ نمیتونید بگید عاملش اختلاف نیروه، نیرویی که سنگ کوچیک رو پرتاب کرده بیشتر بوده، نیرویی که سنگ بزرگ رو پرتاب کرده کمتر بوده، لذا سنگ بزرگ چون با نیروی کمتر رفته کند میره، سنگ کوچک رو چون با نیروی بیشتر رفته تند میره. نمیتونید اینو بگید، چون فرض ما بر این بود که نیروها مساوی هستند، نیروهای پرتاب کننده مساوی هستند. میریم سراغ مسافت، میگیم شاید حالا این نکته رو من عرض کنم، اول مثال باید میگفتمش یادم رفت. ساعت میذاریم میبینیم این مسافت رو سنگ کوچک در مثلا 2 دقیقه طی کرد، سنگ بزرگ در 3 دقیقه طی کرد، میفهمیم سنگ بزرگ سرعتش کمتر بوده، سنگ کوچک سرعتش بیشتر بوده. این نکته رو من یادم رفت. خب حالا ممکنه کسی بگه علت اختلاف مسافت بوده، اینکه این 3 دقیقه طول داده، مسافت بیشتری رفته 3 دقیقه طول داده، سرعتش کمتر نبوده. اونی که به 2 دقیقه مسافت تکرده، مسافت کمتری تکرده. ممکنه عامل این اختلاف حرکت رو کسی عبارت از اختلاف مسافت بدونه. این فهمت این هم درست نیست، چون ما فرض کردیم مسافت هم واحده، هر دو در یه جا افتادن، سنگ بزرگ بعد از 3 دقیقه جایی افتاده، سنگ کوچک بعد از 2 دقیقه همونجا افتاده که حرکتش تموم شده. پس معلوم میشه که زمان حرکتشون فرق داشته، نه نیروی محرکه نه مسافت، هیچ کدوم فرق نداشتن، فرق در زمان حرکت بوده که یکی زمان کمتری این مسافت طی کرده، یکی زمان بیشتر. از همین اختلاف زمان هم اختلاف در سرعت و بعد رو به دست آوردیم، یعنی فهمیدیم که یکی سریع‌تر رفته یکی بطیتر. خب حالا عاملش چیه؟ داریم عرض میکنیم عاملش اختلاف مسافت نیست، عاملش اختلاف نیرو نیست، یه عامل دیگه داره که تو خود سنجه. خود سنگ باعث شده که کند بره، یا اون سنگ کوچک باعث شده که تند بره، یعنی عاملی در سنگ هست که میلش رو به سمت زمین بیشتر کرده، لذا نیروی بیشتری باید صرف حرکت اون بشه. وقتی نیروی مساوی صرف حرکت اون میشه، این سنگ با اون نیروی مساوی سرعت کمتری رو پیدا میکنه، اون سنگ کوچک با همون نیرو سرعت بیشتری پیدا میکنه. علت خود سنگه، یعنی این سنگ چون بزرگتره نیروی مقاومتش بیشتره، در مقابل اون نیرویی که پرتابش شده بیشتر مقاومت میکنه. این سنگ چون کوچکتره نیروی مقاومتش کمتره، در مقابل اون نیروی پرتاب کننده مقاومت کمتری میکنه. پس معلوم میشه که خود سنگ یه عاملی وجود دارد که باعث میشه میل این سنگ کوچک کمتر باشه و نتیجتا سرعتش بیشتر باشه، میل سنگ بزرگ بیشتر باشه و نتیجتا سرعتش کمتر باشه.
مثلا سنگ رو پرتاب میکنم یا رها میکنم؟
پرتاب میکنم، نه رها نه.
پرتاب کردن موجودت دادن این بحث مسافت و سرعت با هم،
نه فرض میکنیم که هر دو مسافتشون مساوی بوده. بله گاهی اتفاق میفته سنگ بزرگ مسافت کمتری میره، سنگ کوچک مسافت بیشتر بره، ولی اینو ما فرض میکنیم، این مورد فرض میکنیم. مورد فرض میکنیم که هر دو با نیروی مساوی افتادن، مسافت مساوی رو طی کردن، اما یکی در 2 دقیقه این مسافت طی کرده، یکی در 3 دقیقه. پس یکی سریعتر بوده یکی بطیتر بوده. عاملش چیست؟ عامل این اختلاف سرعت و بعد چیست؟ عاملش اختلاف نیرو نیست، اختلاف مسافت نیست، بلکه اختلاف زمانه. نه این که من میگم اختلاف زمانه، اختلاف زمان علامته، عامل هم نیست. یا عامل دیگری باعث شده که اختلاف زمان پیش آمده، اون عامل تو خود سنگه. این سنگ بزرگ مقاومتش بیشتر بوده، یعنی میلش بیشتر بوده، که این میل مقاومت میکنه در مقابل اون نیروی پرتاب کننده. سنگ کوچک میلش کمتر بوده، یعنی مقاومتش کمتر بوده، لذا این کنتر رفته اون سر.
عملی هست این آزمایش که فرض بکنیم
حالا شما فرض نکنید دست من و خودتون رو، چه گاهی از اوقات مثلا خسته نیستیم
با دستگاه پرتاب بکنید
و فرض کنید که مسافت یکیه.
پرتاب
نکنید،
اگه رها بکنید انتهاشون کنه داشته باشید. شما اگه دوباره دستگاه پرتاب بکنید نهایت هم اون قرار میده، آخر میز قرار میده، میگه توی این مسافت اون
خودو میبازه یه بارش.
نه دو تا سنگ آدم بیه لبه فرض بکنید بزرگ کچی هر دو تاری جدن یواش بندازه بره بایی
کرده. نه از میکنن پرتاب کنید، ول نکنید از بالا بیاد پایین، ول کنید از بالا بیاد پایین، اونم همین نتیجه رو داره. سنگ بزرگ کنتر میاد، ما میخوام جایی فرض کنیم سنگ بزرگ کنتر میده، اونی که شما فرض میکنید که ول کنید سنگ بیاد پایین، سنگ بزرگ کنتر میده، سنگ کوچک کمتر میده. اینم آزمایش خوبیه، اما اینو ایشون مطرح نمیکنه، پرتاب کردن مطرح میکنه. حالا شما میگید ممکنه مسافت بیشتر باشه، کاری میکنیم که مسافت بیشتر نباشه، یه دیوار رو آهنی میکشیم جلو، بعد این سنگ رو پرتاب میکنیم که بخوره به دیوار بیفته پایین. این سنگ اول بعد از 2 دقیقه بعد از پرتاب شدن میخوره، سنگ دوم بعد از 3 دقیقه پرتاب شدن میخوره به دیوار میفته پایین، که دیگه مسافت هم مختلف نمیشه، مسافت یکی میشه.
سقوط نمیشه، تو سقوط سنگین
رو چیز فرق نمی کنه، هر از سقوط اگر هوا نباشه که مقاوم خارجی است، اونجور که گالیله آزمایش کرده پر با سنگ یکسان میان پایه، اینطوری گفته. این مال جاییست که هوا نباشه، یعنی خلع باشه، یعنی مقاوم خارجی نباشه. الان ما به مقاوم خارجی کار نداریم، مقاوم خارجی هم مساویه، یعنی اینطور نیست که من یه سنگ رو بنزم پرت کنم تو آب که مقاومت خارجیش قویه، یکی دیگر رو پرت کنم تو هوا که مقاوم خارجیش کمه. هر دارم توی یه هوا پرتاب میکنم، نه هوای دقیق و غلیظ. مثلا هوایی که سرما و گرماش یکسانه، چه هوای سرد رقیق‌تره، هوای نه برعکس، هوای سرد غلیظ‌تره، هوای گرم رقیق‌تره. حالا فرض کنید گرما و سرما مساویه، که هوا که مانع خارجی و مقاوم خارجی است مساویه، همین رو مساوی فرض کردیم، همین رو مساوی فرض میشن. در این حال میبینیم زمان سری یکی کوتاه‌تره، زمان سری یکی طولانی‌تره. از اختلاف زمان اختلاف سرعت رو می‌فهمیم. وقت اختلاف سرعت که بخوام توضیح کنیم، نمیتونیم بگیم به خاطر اختلاف نیروی پرتاب کننده است، نمیتونیم بگیم به خاطر اختلاف مقاوم خارجی است، نمیتونیم بگیم به خاطر اختلاف مسافت، ناچاریم بگیم به خاطر اختلاف مقاوم داخلیه. مقاوم داخلی هم میگیم همون سبب رو میگیم، نه سبب المدافع است، سبب المدافع است که ما اسمشون میگذاریم. پس سبب المدافع چه سنده؟ این دلیل بر این که سبب المدافع که معنای میل است در اجسام موجود است. خود مدافعه که محسوس احتیاج به اثبات نداشت، سبب المدافع هم با این بیان ثابت شده. حالا من عبارت از رو بخونم، دلیلشون روشن شد. صفحه 191 سطر هشتم، البته این سطر هشتم من خونده بودم، دو مرتبه میخونمش. و حاضر لذی ذکره، اینی که طرفداران میل ذکر کردن و ادعا کردن که میل محسوس است و بدیهیست احتیاج به اثبات نداره، انما یتم فی نفس المدافع. اگر میل و عبارت از خود مدافع بگیریم حرف اینا تمام میشه. فا این نهایی نفس مدافع محسوس است، معلومت الوجود است به ذهن دون مبدا المدافع. این دون مبدا المدافع رو عطف بگیرید بر فی نفس المدافع، این نمایت هم فی نفس المدافع دون مبدا المدافع. عیبی هم نداره که عطفش بگیرید بر فعنه ها محسوستون معلومت الوجود به ضروره. فإنها یعنی این نفس المدافع معلوم است دون مبدا المدافع، مبدا المدافع معلوم نیست. عطف بر هر کدوم میگیم درسته، ولی به نظر میسته که عطف بر نفس مدافع بهتره. عبارت اینطور میشه این نمایتون و این مطلب فی نفس المدافع نه در مبدا المدافع، فإنه لیس محسوسا، چون اینجا دلیل میاره اونجا هم دلیل آورد، این قرینه میشه که دون مبدا المدافع عطف بر نفس المدافع باشه. پشت هر کدومشان دلیل رو گفت، اول گفت این نماید و یتم و فی نفس المدافع، دلیلش رو گفت دون مبدا المدافع، دلیلش رو میگه فی نمو لیسه محسوسن، ولی یحتاج و فی وجودی هی، یعنی وجود چنین میلی که به معنای سبب المدافع است احتیاج هست الی دلیل، فلزاره که قاله، به این جهت که احتیاج به دلیل هست مصنف گفت این چنین گفته. پس معلوم الان توجه کنید از بیاناتی که گفتیم معلوم شد که مصنف نمیخواد میل به معنی مدافع را اثبات کنه، میخواد میل به معنی سبب المدافع را اثبات کنه. میگه اما اثبات امر یوجبه، یعنی امری که موجب مدافع است. میگه مدافع تای تنیس داره، چرا زمین مذکر برگرد میده؟ بله چرا زمین رو مذکر برگرد میده؟ ایشون میگه که چون مدافع مصدر است، ما میتوانیم زمین رو به اعتبار اینکه تا شبیه تای تانیث مؤنث بیاریم، میتونیم به اعتبار اینکه مصدر مذکره و تا در واقع تای تانیث نیست مذکر بیاریم. این اختیار ماست که زمینی که راجع به چنین مصدرهایی با تا هست میتونیم زمین رو مؤنث بیاریم، میتونیم زمین مذکر بیاریم. حالا البته همونطور که شما اشاره میکنید ممکنه بگیم زمیر یوجبو برمیگرده به مدافعه به اعتبار میل، اما ظاهرا این توجیه خیلی خوبی در نمیاد، توجیه خود شارح بهتره. چون اگه بگید یوجبو زمیرش برمیگرده به میل، معنی میشه اثبات امری که موجب میله، ما در حالی که میخوایم اثبات کنیم خود میلو نه موجب میلو، ما خود میلو که موجب مدافع است میخوام اثبات کنیم، نه اینکه سبب میل رو میخوام اثبات کنیم، سبب مدافع رو که میله میخوام اثبات کنیم. و زمین خوبه که به مدافع برگرده، به میل بر نکرده. به همین جهت اون توجیه که شما میکنید اگرچه در جاهای دیگه خوبه ولی در اینجا خوب نیست. خب اما اثبات امری که موجب این مدافع است به این بیان است، فلانه لولاه، اگر این امری که موجب مدافع است وجود نداشت، لولا ذالک الامر الذی یوجبها، اگر امری که موجب مدافع است وجود نداشت، این مقدم لم یختلف فی السرعت و البعد الحجران المرمیان من ید واحده اذا اختلفا فی الصغر و الکبر. اینم تالی، اگر این عامل مدافع در جسم وجود نداشت، این مقدم لم یختلف در سرعت و بود، لم یختلف دو سنگی که از یک دست رمی می شوند و پرتاب می شوند در مسافت واحده و قبه واحده، یعنی اون دستم که داره پرتاب می کنه اینطور نیست یاره یه بار در حال ضعف پرتاب کنه یه بار در حال قوت، بلکه به قوت واحده داره پرتاب میکنه، هر دو رو در حال ضعف پرتاب میکنه یا در هر دو رو در حال قوت، اختلاف در خود قوه این دست هم نیست، دست واحده، مسافت واحده، قوه موجود در این دست هم واحده. لم یختلف این دو تا سنگ در اون وقتی که اختلاف ها فستقره بلکبر، در اون وقتی که در سقر و کبر اختلاف دارن نباید در سرعت و بود اختلاف داشته باشند، مگر اینکه بگیم اون امر موجب مدافعه یا موجب مقاومت در این دو سنگ هست. اگر امر موجب مقاومت رو در این دو سنگ موجود دیدیم، حق داریم بگیم این دو سنگ اختلاف در سرعت پیدا کردن به خاطر اون امر موجود در دو سنگ که سبب المدافع است.
امروش دو دفعه هست بگیم، نه یه بار دو تاشون رو با هم دست بگیریم فرق کنیم، این که درست در نمیده،
عیبی نداره،
میتونه
یک بار پرتاب میشه، میتونه دو بار پرتاب میشه، شما فرض کنید دو بار پرتاب شد، ممکنه با یه دست هر دو رو پرتاب کنه،
اینجوری نمیشه، قطعا نمیشه،
ممکن است
سرعت مساویه،
پرتاب دوم دست ضعیف‌تر بشه.
نه، وقتی که با یه شتاب برن هر دوشون با یه سرعت میرسن به مقصد در یه زمان هم میرسن، ولی اگه دو باز با یه
نه هر اصلا حرف هم همینه، با یه شتاب نمیاد، اختلاف داره چون مقاومتشونه. ولی اون که شما میفهمید راحت تره که ما بگیم یه بار سنگ بزرگ رو پرتاب کرد، یه بار هم سنگ کوچیک رو پرتاب کرد، این راحت تر فهمیده میشه. اما اگر تو یک دست هم هر دو رو پرتاب کنیم اون هم اشکال نداره، هر دو رو با هم اختلاف سرعت هست. حالا برفرضاً با پرتاب یک دست اختلاف سرعت روشن نشه، شما هم فرضی که مثلا میگید اون رو اراده کنید، بگید با دو دفعه پرتاب بوده. اگه دستگاه هم باشه، چون دستگاه دقیقه از دست دقیق تر، اون دیگه راحت تر میشه فهمید.
این یه منجنیق، دو تا سنگش بزنه، یه کوچیکی بزرگ، وقتی پرت میکنن سرعت و زمان رسیدن و حتی مسافتی که طی میکنن تا سنگ واحده، این پرتاب واحده.
اون بچه کوچیک دست بگیرن یه آدم
هیکل
میزه من پرتاب کنی شما مقاومت های سنگ رو در نظر نمیگیرید، سنگ مقاومت میکنه. ببینید وقتی شما با یه منجنیق دوتا سنگ رو پرتاب میکنید، سنگ بزرگ زودتر میاد پایین، سنگ کوچیک تا یه مدت بیشتری میره. ولی این فرض ما نبود، فرض ما بود که مسافت مساوی باشه. اون ولی این که شما میفهمید هر دو با یه سرعت میرن، هر دو هم یه مسافت طی میکنن، این ظاهرا درست نیست.
نه
ببین بس دیگه هر دو دست یه دست خب حالا علایق خیلی لازم نیست بس کنیم. شما فرض کنید با دو تا دست پرتاب شد، دو بار پرتاب شد،
تکنیک
دوباره خیلی راه حل چه داره؟
دوباره درسته،
دوباره حالا دوباره شما درست میدونید همونو فرض کنید.
چون هر کس به صورت افقی
مثلا پرتاب اینجور نمیتونه بازمش شده؟ چرا؟ افقی هم میتونه، عمودی هم میتونه. این چه بفرستیم پایین این عرض کردن نمیشه، اونم میشه همونتن نمیشه محاسبش کرد. تازه اونجا سنگ بزرگ زودتر میاد پایین،
بستگی به جهت برعکس اون فهمید میشه دیگه،
بهتر هوا رو میشکافه، راحتر هوا رو میشکافه. و این نشون میده که میلش قوی تره که هوا رو شدیدتر میشکافه و میل سنگ کوچک ضعیفتره. پس از اینم میشه استفاده کرد، منتها اینو ایشون نگفته، مرمیان گفته. مرمیان یعنی پرتاب بشن، حالا یا پرتاب افقی یا پرتاب عمودی. اونی که شما میگید پرتاب نیست، اون اینه که رها بشه، رها بشه به سمت پایین.
ببخشید استاد، میل از ذات شی قابل انفکاک هم هست؟
نه، میل قابل انفکاک نیست،
یعنی به هیچ عنوان نمیتونه نخوادش.
میل فقط میتونه فعالیتش منتفی بشه در وقتی که سنگ روی محل طبیعی خودش واقع میشه، که در اون هنگام سکون پیدا میکنه. اونجا حالا میل اصلا منتفی میشه یا میل از فعالیت میفته، اون خودش احتیاج به بحث داره که میل منتفی میشه یا فعالیت نمیکنه.
چون میل و اعتماد فقط روی زمین هستون، مثلا کره ما هیچ مدافعی موجود نداره که
بالاخره سر مقابل خارجی
اونجا هست، روی کره ما هم هست. من تا اونجا میگن حالا کسانی که طرفدار جاذبه ان، این آقا اینجا طرفدار میل ان، گروهی طرفدار جاذبه ان، میگن که جسم روی ماه دیرتر بزن به ماه کشیده میشه، به خاطر اینکه جاذبهش یک 59 زمینه، زمین 59 بار سریعتر جسم به سمت خودش میکشه. اینا اون کشش رو مربوط میکنن به قوه جاذبه زمین یا ماه. اما قدیمی اینطور میگفتن این سنگ در کره ماه و در کره زمین یکسان پایین میاد، قوه جاذبه قبول نداشتن، داشتن قوه جاذبه رو قبول داشتن، ولی میگفتن اون فعالیت نمیکنه، این قوه میل فعالیت میکنه. این اختلاف از اول بود. نیوتن هم که آمد قوه جاذبه رو گفت، قوه جاذبه رو کشف نکرد، خب اجازه عمومی تو کلام ابن سینا مطرحه، ایشون مطرحش میکنه ردش میکنه. آمد از این دو قولی که هر دوشون مطرح بودن اون قول غیر رایج و غیر مشروع رو ترجیح داد. این کار میشه
قائل از نیوتن قائل به
اجازه داشتیم؟ بله قائل به اجازه عمومی هم داشتیم. بله قبل از نیوتن هم داشتیم.
استاد این مطلب رو عرض کنم، تو بحث تصادفات دیگه دو نفر که تو ماشین نشستن، یه بچه هم نشسته با یه آدم بزرگی، بچه 10 کیلویی با یه آدم مثلا 100 کیلویی، وقتی که ترمز میشه سرعت این بچه 10 کیلویی با اون آدم 100 کیلویی دقیقاً یه اندازه است و میزان پرتابشون هم یه اندازه است.
خب عرض میکنم این تازه همه افاده درست باشه آخر سرش برمیگنیم به همین که شما فرض کنید سنگا رو با دو تا دست در دو زمان پرت کردید. خب بالاخره راه حل داریم. آزمایش خوب میکنم
روی خور ماهی چی توجه میکنم؟ چون بیز ذاتی جست هست و روی خور ماهی چی توجه میکنم که این دیز در میاد روی سطح ما؟ اگر
بیزی میگفتن سنگ بزرگ رو سطح ما زودتر میاد پایین.
خب الان که پس رد میشه
سنگ کوچک دیرتر میاد پایین چون میلشون بله
الان که این چیز اثبات نشده قشنگ مشخصه که دیرتر میاد. خود میکنم یک من جمله خوندن جازه بس. خب وقتی رها میشه دیرتر این سنگ میاد روی سطح ما، مثل این میل ذاتی جسم مطرح نیستی؟
نه اونجا سنگ بزرگ یک 59 حرکتی که تو زمین داره اونجا داره، سنگ کوچک هم یک 59 حرکتی که در زمین داره اونجا داره. و خود سنگ بزرگ و کوچک همونطور که اینجا اختلاف دارن اونجا هم اختلاف دارن، اونجا هم اختلاف دارن. سنگ بزرگ اونجا زودتر میاد پایین، سنگ کوچک دیرتر میاد پایین اگر هوا باشه. اگر هوا نباشه که مساوی هست.
حتی چرم حجمیشون واحد باشن باید اختلاف دارن؟
چرم نه
چرم حجمی سنگ
ها میلشون باید اختلاف داشته باشه. نه دو تا سنگ مثل همه، یکی سنگ یکی پنبه نیست. این تو نیست که اختلاف در جرم داشته باشن، جرمشون یکسانه، فقط حجمشون فرق میکنه. داریم این چنین دو سنگی رو فرض میکنیم چون که حجمش با دیگری فرق داره.
عامل تغییر مدافعه رو چی تعریف میکنن؟ که خب روی زمین مثلا با سرعت بیشتر میاد، روی ماه با سرعت کمتری. این عاملش رو چی میگن؟
عاملش این که مثلا در زمین 59 بار قوی تر میاد، اون 59 بار ضعیف تر میاد. اینو ظاهرا تجربه نکردن، اونا نرفته بودن که امتحان کنن. و چون قوه میل بود، میل رو در زمین و اونجا مساوی میگرفتن. فقط اما اگه جاذبه باشه اینطوره که اون سنگ بزرگ در اینجا مثلا فرض کنید 59 دقیقه میره، در اینجا یه دقیقه میره، در اونجا 59 دقیقه میره. اینجوری حساب کن چون جاذبه است. اما میل باشه باید هر دو یکسان باشه.
خب که نیست.
خب این عوامل بیرونی هم قبول دارند که عوامل بیرونی هم دخالت میکنن، ولی اون میل رو هم میپذیرند. کسانی مثل ابن سینا عرض کردن جاذبه رو منکر میشه اما میل رو قبول میکنه. امروزی ها قول غیر رایج رو که جاذبه است تایید کردن، قول رایج رو که میل رو کنار گذاشتن. حتی بعضی از امروز هم که من شنیدم مایل شدن که میل رو بر جاذبه ترجیح بدن، یعنی دوباره برگردن به حرف قدیمی ها. این اختلاف همیشه هست. حالا ایشون می فهمد که اگر مدعی بشید که در این جسم مدافعی نیست، در این دوتا جسم. و مبدع مدافع هم نیست. باید این دو جسم حرکت مختلفی به سرعت و بود نداشته باشند. این تقریبا یه قیاس استثنایی دیگری که در اینجا میچینه، ولی دوتا دلیل نیست. یعنی به نظر شما در خود سنگ مدافعه نیست. نظر شما چیه؟ یعنی نظر کسانی که میل و مدافعه قرار نمیدن، میل و مبدا و مدافعه قرار میدن. به نظر اونا مدافعه در این جسم نیست. سبب المدافعه هست، ولی خصمشون میگه سبب المدافعه هم نیست. حالا این کسی که میل رو به سبب المدافعه تفسیر میکنه، به خصمش میگه مدافعه که نیست، سبب المدافعه هم که من میگم تو میگی نیست، پس باید این دو سنگ حرکت مختلف نداشته باشند. چرا نباید حرکت مختلف داشته باشند؟ چون نیروی واحد بر هر دوشون وارد شده، مسافت واحد رو طی کردن و هیچ اختلافی درشون نبوده جز اختلاف زمان که حکایت میکنه از اختلاف سرعت. پس اگر مدافعه در این جسم باشد که شما میگید نیست، که ما میگیم نیست، سبب المدافعه رو شما میگیم هست، شما میگید نیست. اگه سبب المدافعه هم نباشه که فرض شما اینه، لازمش اینه که اختلاف به سرعت و بعد نباشد، زیرا که هم نیرو واحده هم مسافت واحده. در حالی که ما اختلاف به سرعت و بعد رو میابیم، یعنی تالی باطله، پس میفهمیم که یا مدافعه باید در سنگ وجود شد یا مبدا مدافعه. مدافعه رو که به ضروره خب هممون داریم یه وجود نداره، هممون یعنی همه کسانی که میل و عبارت میدینیم از سبب مدافعه، هممون میگیم وجود نداره. پس اگر مدافعه وجود نداره، سبب مدافعه باید وجود داشته باشه و ثابت شد که سبب مدافعه هست. این میشه تتمه این دلیلی که خوندیم. و از لیس فیه ما مدافعتون به ضروره الا خلاف جهت الحرکه. یعنی این سنگ رو انداختیم بالا، داره میره بالا، این مدافعه به سمت پایین نداره. این به ضروره مدافعه به سمت پایین نداره، چون اگر مدافعه به سمت پایین داشت می آمد پایین، در حالی که داره میره بالا. پس حالا میشه مدافعه به سمت پایین نداره، به خلاف جهت حرکتش مدافعه نداره. اگر میل به سمت بالا نداشته باشه، یعنی سبب المدافعه هم نداشته باشه، همونطور که عرض کردم باید این دوتا سنگ مساوی حرکت کنه، زیرا که تمام عوامل مساویه. و چون اختلاف رو میبینیم، باید بگیم یکی از این عامل ها اختلاف دارن. نیروی پرتاب کننده اختلاف نداره برفرض، مسافت اختلاف نداره اونم برفرض، پس لاجرم باید اختلاف در نیروی مقاوم باشه، که نیروی مقاوم همون سبب المدافع است، یعنی همون میل و اعتماده. و از لیس به ضروره فیه ما مدافعتون، این از دلیل مقدم است برای فعلی که بعدن میاد. زیاد اتفاق میفته ما این کارو میکنیم، یه دفعه میگیم که مثلا خورشید را دیدم زیرا که هوا ابر نبود. یه بار اول اینطور میگم چون هوا ابر نبود خورشید دیدم. گاهی علت فعل قبل میاد، گاهی بعد میاد. اینجا قبل آمده. از لیس به ضروره فیه ما مدافعتون، بعد میگه بلا مبدا المدافعه، فیجب ان لا یختلف حرکاتم. این فیجب ان لا یختلف حرکاتم ما که دو خط بعد میاد، بلکه سه خط بعد میاد، این معلل به ازه. این از علت بر اون فیجبه که بعدن میاد. و چون به ضروره در این دو جسم مدافعی به خلاف جهت حرکت نیست،
پس این از تو متن واقف اون فیاجه تو شهر.
بله، حالا ما با توجه به شرح معنا میکنیم. البته حالا بعد که من معنا کردم اگه یادم باشه برمیگردم متن هم بدون توجه به فیجه معنا میکنم. و از لجت به ضروره فیه ما مدافعتون، چون در این دوتا سنگ به ضروره مدافعی به خلاف جهت حرکت نیست تا شما نتیجه بگیرید که مدافعه کبیر اقواست و لذا موجب بوت حرکت میشه و مدافعه صغیر از افست و لذا موجب بوت حرکت نمیشه. این اتفاق نمیفته، این وزن نیست. یعنی به ضروره هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید که مدافعی به سمت مخالف حرکت نمیشه. این سنگ داره میره بالا، مدافع به سمت پایین نداره، زیرا اگه مدافع به سمت پایین داشت نمید پایین نمیره بالا. این همه قبول داریم. از طرفی فرض شمایی که خصم ما هستی که میگویی سبب المدافع هم تو جسم وجود نداره، میگیم ولا مبدع ها، یعنی مبدع مدافع هم وجود نداره. ای ولیسه ایزن فیه ما، فیه ما یعنی در این دوتا سنگ. الازار که تقدیر، یعنی بنابراین که نیرو مساوی باشه، مسافت مساوی باشه، در این فرضی که مثال داریم میزنیم، لیس مبدعون مبدع المدافع، مبدع المدافع موجود نیست. چون چنین است فیجب ان لا یختلف حرکاتهما اصلا، اصلا قید لا یختلفه، یعنی باید اصلا حرکت این دوتا اختلاف پیدا نکنه. چرا؟ چون نیرو مساویه، مسافت مساویه و همه چی مساوی است، پس باید اختلاف حرکت در سرعت بوت نداشته باشیم، در حالی که داریم. از داشتن این اختلاف متوجه میشیم که یه عاملی در سنگ بزرگ هست و یه عاملی در سنگ کوچک هست. این عاملا با هم اختلاف دارن که سرعت بوت اختلاف پیدا کردن. فیجب ان لا یختلف حرکات ما اصلا، لان هذا الاختلاف به اعتبار فاعل که نیست، زیرا فاعل متحد از فرزن، یعنی در هر دو سنگ یک فاعل یک دست پرتاب کننده شده، پس فاعل یکیست، بنابراین اختلاف در فاعل نیست. ولا به اعتبار معاوق خارجی فل مسافه، به اعتبار معاوق خارجی در مسافت هم نیست. معاوق خارجی در مسافت همون هواست یا آبه، اینا معاوقند. تو مسافتی که این داره سیر میکنه، اگر خلع باشه، این دوتا سنگ دارن تو مسافتی سیر میکنن، اگه خلع باشه اصلا معاوق خارجی رو نداریم. اگه ملع باشه و هر دو هوا باشن، معاوق خارجی مساوی داریم. ملع باشه هر دو هم آب باشن، باز معاوق خارجی مساوی داریم. یکی آب باشه یکی هوا باشه، اون وقت معاوق خارجی مختلف میشه. و فرض اینه که ما معاوق خارجی مختلف نداریم، بلکه معاوق خارجی مساویه. معاوق داخلی همون میلی سیما میخوام اثباتش کنیم. معاوق خارجی اون چیزی که تو مسافت وجود داره، هوا یا آبی که تو مسافت وجود داره. و فرض اینه که این هوا و آبم در هر دو مسافت هایی که این سنگ بزرگ گوشک تهی کردن مساوی هم، یعنی هر دو هواست یا هر دو آبه، یا اگرم هواست هر دو هوای تابستونه یا هر دو هوای زمستونه، که حتی هوا رقت و قلزتش هم فرق نمی کنه. ولا به اعتبار، یعنی این اختلاف به اعتبار معاوق خارجی در مسافت نیست، لاتحاد المسافت. ولا به اعتبار، این ولا به اعتبار رو این مستدل داره به خصمش میگه، میگه به نظر تو اختلاف به معاوق داخلی هم نیست. این مستدل میگه به عقیده من اختلاف با معاوق داخلیه، ولی تو که معاوق داخلی رو قبول نداری و من دارم بر علیه استدلال میکنم، باید بگی معاوق داخلی هم نیست. پس معاوق خارجی اختلاف نداشت، معاوق داخلی هم یا نبود یا اختلاف نداشت، اون فاعل هم اختلاف نداشت. اگر هیچ کنم این اختلاف نداشتن، یجب ان لا یختلف حرکات هما ولا به اعتبار معاوق داخلی از لیس فی هما، یعنی در این دو سنگ مدافعی و نه مبدع مدافعه، نه مدافعی هست، چنانچه الان بیان کردیم که به ضرب مدافعی نیست، نه مبدع مدافع است. شما زیرا فرض شما این که مبدع مدافعی نیست، خب ممکنه این خصم ما برگرده بگه معاوق داخلی مگر مدافعی و مبدع مدافع است؟ ممکنه امر سوم باشه. جواب میدیم ولا معاوق داخلی غیر ما، غیر از این دوتا، یعنی غیر از اون مدافع و مبدع مدافع هم که معاوق داخلی نداریم. فوجبه، حالا که فاعل ها مساوی هند، معاوق خارجی اختلاف نداره، معاوق داخلی هم نداریم اصلا به قول شما، فوجبه تساوی این دو سنگ فسرعت بل بود، که سرعت اول بود، یا هر دو در سرعت باید مساوی باشن، یا هر دو در بوت باید مساوی باشن، یکی سرعت داشته باشه یکی بوت داشته باشه نمیشه. این عامل اختلاف توجیه نداره مگر اینکه معاوق داخلی رو قائل بشید، اون وقت میتونید این اختلاف سرعت رو توجیه کنید. وقتی معاوق داخلی رو قائل شدید، همون مبدا و مدافعی که ما میگیم اعتراف کردید. خب این استدلال تموم شد. اگر ما اون فیجب رو که در شرح آمده معلل برای از که در متن آمده قرار ندیم، که ظاهرم باید همین کار بکنیم، چون از در متن آمده، فیجب در شرح آمده، تو متن مصنف این معلل از کجاست؟ اگه اینو قرار ندیم باید واو و از رو برداریم و کتاب اشتباهه، من نسخه دیگه نداشتم که نگاه کنن. این از در عبارت مصنف دلیل میشه برای لم یختلفی که قبل اومده، لم یختلف از لیس، اون وقت کلام اشاره که میگه فیجب ان لا یختلف، نتیجه استدلال یا همون ادعای لم یختلفی است که مصنف گفته. مصنف گفته لم یختلف، شارح هم بعد از تمام شدن دلیل اون لا یختلفی که مدعا بوده به عنوان نتیجه اخذش
میکنه.
اگر عبارت، اگر ما این عبارت مصنف رو با عبارت شارح نچسبونیم، واقع باید نباشه، به ظاهرش اینی که نباید چسبون بباشه.
یا اون فیجب رو فکر کنیم عبارت مصنف خلط شده با عبارت شارعه،
یا این که بگیم مثلا اون فیجب عبارت مصنفه، یا باید واقع برداریم یا فیجب عبارت مصنف بگیم، ظاهرش اینی که واقع نباشه، این راحت تره که اینطوره لم یختلف از لیسه، عبارت مصنف اینطوره لم یختلف از لیسه. این از لیسه استدلال برای لم یختلفه. مصنف بعد از اینکه این استدلال تموم میشه، شارح بعد از اینکه این استدلال تموم میشه نتیجه میگیره، همون مدعای لم یختلف رو نتیجه میگیره، میگه فیجب ان لا یختلف. اینجوری توجیه کنه عبارت خوب باشه. و من در وقت مطالعه احتمال دادم واو نباشه، منتها دسترسی به نسخه دیگه نداشتم که ببینم واو هست یا نیست. نسخه ما خیلی کم غلطه ولی بی غلط نیست. من یه زمان در یه قسمت های از این کتاب یه نسخه سنگی دستم رسید، قسمت های از کتاب، و دیدم چندین جا غلط داره، حتی بعضی جا 3-4 تا خط رو انداخته بود که یادتون از من خوندم که باید این اضافه بشه. از کتاب کاملا بی غلط نیست، احتمال غلط توش هست، بنابراین احتمال میگیم واو در اینجا زاید باشه.
توی
یک کتاب دیگه واو نیست، توی کتاب موسوعت و کشاف اصطلاحات
فقه
عربی
که برای تعانوی هست
و همین مثلا از همین کتاب گرفته. نشه مواقع تنسیه بود، بله خوب شاهدیه که در کتاب اصطلاح کشاف و اصطلاحات علوم و فنون تعانوی عبارت از همینجا نقل شده بدون واو نقل شده، این خودش دلیل میشه که واقع نباشه. خب این تموم شد.
ظاهرا
باید نباشه. حالا من که از کردم از معنا واو باید هست بشه. ایشون میگن تو اون کتاب کشف سراج النجوم هم که از اینجا نقل کرده واو نداره.
اینکه اینجا نقل کرده من مطمئن نیستم. فقط متنش عین همینجا. متنش عین همینجا.
معلوم نیست از این نقل
میکنه. ببینید این کتابش کتاب مصنف از کتاب آمودی گرفته شده. ممکنه اون کشف سراج النجوم از آمودی نقل کرده باشه. فرق هم نمی کنه. از آمودی هم نقل کنه برای مشاهده. چون کتاب مصنف از کتاب آمودی گرفته شده.
عبارت این همون عبارته.
این عبارت هم که این همون عبارته نشون میده تقریبا از همین مواقف نقل شده. عرض می کنم از آمودی هم نقل شده باشه کافیه. ظاهرا این که باب نباشه. نباشه بهتره. خب فخر رازی این استدلال رو رد کردیم. گفتیم ما در سنگ بزرگ یه ماده داریم، یه صورت جسمیه داریم، یه صورت نوعیه داریم. در سنگ کوچک هم همینطور. در تمام اجسام ما این ستا رو داریم. یه هیولا داریم که مشترک بین همه اجسامه. یه صورت جسمی داریم که اونم مشترک بین همه اجسامه. یه صورت نوعیه داریم که در نوعهای مختلف فرق میکنه. مثلا صورت نوعیه بدن انسان با صورت نوعیه بدن فرس با صورت نوعیه بدن شجر متفاوتن. همین صورت های نوعیه هستن که اجسام رو با هم مختلف میکنه. ما این صورت نوعیه رو در اجسام بسیطه مثل آب و خاک و هوا و آتش طبیعت می‌نامیم. در عناصر مرکب هم ما صورت نوعیه رو عبارت می‌گیریم از اونی که این مرکب رو اداره می‌کنه و یکی از قوا یا مراتب این صورت نوعیه رو طبیعت میگیره که طبیعت هم در اجسام بسیطه هست هم در اجسام مرکبه. در اجسام بسیطه همون صورت نوعیه طبیعته. در اجسام مرکبه طبیعت مرتبه ای از مراتب صورت نوعیه یا ابزاری از و قوه ای از قوای صورت طبیعی است. صدرا میگه مرتبه ای از مراتبه. مشا میگن قوه از قواست. پس هم در صورت هم در جسم بسیط ما طبیعت داریم هم در جسم مرکب طبیعت داریم. این طبیعت سنگ بزرگ قوی تر است از طبیعت سنگ کوچک. تمام این اتفاقاتی که الان شما گفتید، این که سنگ بزرگ تندتر میاد پایین یا سنگ بزرگ کندتر میره بالا، اینا همه به خاطر اون طبیعتشه. طبیعت این سنگ بزرگ مقاومت بیشتری دارد، لذا وقتی پرتاب میشه کند بالا میره. طبیعت سنگ کوچک مقاومت کمتری داره، لذا وقتی پرتاب میشه تند بالا میره. پس شما آنچه در استدلالتون اثبات کردید اون تطبیق بر طبیعت میکنه. چرا علاوه بر طبیعت چیزی دیگری به نام میل دارید اثبات میکنید؟ دیگه به میل چه حاجتی دارید؟ اگر این کاری که شما تو این استدلال گفتید از عهده طبیعت برمیاد که برمیاد، دیگه چه احتیاجی دارید که علاوه بر طبیعت میل رو ثابت کنید؟ اختلاف در سرعت و قطع رو گردن طبیعت بندازید. چرا طبیعتون بیکاره کردید، میل رو پیش آوردید و کار رو به گردن میل انداختید؟ این حرف فقط و عجاب انحول امام رازی. یعنی از این استدلال فخر رازی جواب داده. حالا اینو من بعداً عرض میکنم، بخونم عبارت فخر رو. و عجاب انحول امام رازی به انه طبیعه معاوقتون للحرکت القصریه. طبیعت این جسم مقابله میکند به حرکت قصریه. اگر طبیعت قوی تر باشه مقابلش بیشتره. لذا حرکت قصری کنتر انجام میشه. اگر طبیعت کوچکتر باشه، یعنی حجم جسم کوچکتر باشه، طبیعتش مقاومتش کمتره، لذا سرعت حرکت اون جسم به وسیله حرکت قصری بیشتره. خود ایشون میگه بلا شکه که طبیعت اکبر، یعنی طبیعت اون جسم بزرگتر، اقواست، چون این طبیعت قوه است که ساری است در جسم و منقسم میشه به انقسام جسم. یعنی اگر مثلا یه سنگی شما دارید قوت طبیعتش دهه، نصف این سنگ قوت طبیعتش پنجه، خمس این سنگ قوت طبیعتش دوه. خب سنگ کوچک مثلا اگر خمس سنگ بزرگ باشه، اون طبیعت داره که درجه مقاومتش دوه، سنگ بزرگ طبیعتی داره که درجه مقاومتش دهه. طبیعت اکبر میشه اقوا، چون درجه دهه مثلا در مثال ما، و اون جسم اصغر طبیعتش میشه از اف، چون درجه مقاومتش دوه. لعنه ها یعنی این طبیعت اکبر، یا قوهی که در طبیعت اکبر است، قوهی ساری فل جسم و منقسم انقسام جسم. اگر جسم پنج قسمت کنید، قوه هم پنج قسمت میشه، و سنگ کوچک هم که یک پنجم این جسمه، اونم قوهش یک پنجم میشه. فلذلک این که طبیعت جسم بزرگ بزرگتره و به انقسام جسم منقسم میشه، در نمط شیش اشارات آمده، در چهار تا مقدمه ایشون بحث میکنه، یعنی ابن سینا بحث میکنه، بعد از چهار تا مقدمه همین نتیجه رو میگیره که طبیعت جسم بزرگ بزرگتر است از طبیعت جسم کوچک، چون طبیعت ها به انقسام جسمشون منقسم میشن. فلذلک یعنی چون طبیعت اون اکبر اقواست و در نتیجه مقاومت اون سنگ بزرگتر بیشتره، کانت حرکت او، یعنی حرکت قصری که بر این سنگ بر اثر پرتاب حاصل شده، کانت حرکت او ابتر. فلم یلزم به مذاکره، فقط داره نتیجه میگیره از آنچه که ذکر شد، لازم نمیاد از آنچه که ذکر شد، یعنی از استدلال، از این استدلالی که هر نوزه کردیم، لازم نمیاد که برای مدافعه مبدعی مغایر با طبیعت داشته باشیم که اون مبدع مغایر رو میل و اعتماد بنامی، بلکه همون طبیعتی که داره مقاومت میکنه. علاوه بر طبیعت شما مبدع دیگری به نام میل یا اعتماد ندارید. بعد سخت متوجه میشه که ممکنه کسی اینطور بگه که این میل و اعتمادی که قائلین به میل و اعتماد در این جسم قائلن همون طبیعته، اسم جدیدی رو اون طبیعت گذاشتن، اسم گذاشتن میل و اعتمادشون. میگه بعیده که اینها که قائل به میلن، قائل به اعتمادن، همون طبیعت رو با نام دیگه معرفی کنن. بعیده، اونا طبیعت رو جدا قائلن، میل و اعتماد رو جدا قائلن. و اما تسمیت هو، تسمیت هو یعنی تسمیت طبیعه، طبیعت به هما یعنی به میل و اعتماد، که کسی بگه قائلین به میل و اعتماد همون طبیعت رو دارن میگن، منتها اسمش عوض کردن. ایشون میگه فبعیدتون چدن، این که نامیده باشن طبیعت رو به میل و اعتماد و برای جسم غیر از طبیعت قوه دیگری به نام میل و اعتماد قائل نباشن، این بعیده چدن. اون کلام فخر بود، اعتراض فخر.
توی انقسام خارجی و وهمی فرمایشش درسته، ولی توی انقسام عقلی قرار بگیری که فرق نمی کنن اکبر و اصغر.
نه الان انقسام وهمی و عقلی اصلا مثلا نیست، این سنگیست که در خارج، سنگیست که در خارج بزرگه و انقسام خارجی براش داریم.
انقسام
بالقوه
خارجی،
انقسام بالقوه خارجی، انقسام بالقوه بر خارجی. بحث ما در انقسام وهمی عقلی نیست، اون مال توز لایت اجزا است که انقسام وهمی و عقلی رو مطرح میکنه، اینجا احتیاج به اون نداریم. شما مراجعه کنید به اشارات که اصلا نهتی شیشون، اونجا انقسام خارجی رو مطرح میکنه، سنگ 10 سانتی رو بشکنید 5 سانتیش کنید، نیروی 10 درجه میشه نیروی 5 درجه. اونجا این حرفا رو میزنید. اصلا کاری به انقسام وهمی و عقلی نداره که اون مال از کردن جزل بحث جزل را تجساس. خب کلام فقط همون شد. خلاصه حرف فخر رو نگاه کنید ببینید بر کجای استدلال مستدل اشکال کرده. استدلال مستدل دو مرتبه نگاه کنید، من اون قسمت آخرش رو میخونم. ولا معاوق داخلیین، ولا معاوق داخلیین غیرهما. گفت معاوق یا مدافع است یا سبب المدافع است. فقط میگه نه سومیه با اون طبیعت. پس داره بر این تیکه اشکال میکنه. مستدل در ضمن استدلال گفت غیر از مدافعه و غیر از سبب المدافعه معاوق دیگر، یعنی ممانع دیگر نداریم. فقط میگه نه ممانع دیگر دارید با اون طبیعته. پس این اختلاف سرعت رو به گردن این معاوق سوم بندازید، نه به گردن اون دو تا معاوقی که وجودشون مشکوک شده. خب حالا آیا کلام فخر میشه جواب داده؟ نه. اون مستدل طبیعتشون معترفه، برای این طبیعت لازم قائله. اون لازم رو عبارت از میل میگیره. ولی فخر با او اینطور میگه، میگه این لازم باید اثبات کنی، ملزوم که طبیعت حاصله. اما به چه دلیل این طبیعت یه لازم چنینی داره؟ بله اگر این معاوق، یعنی اگر این مدافعه یا سبب المدافعه وجود داشت، عرض مفارق نبود، عرض لازم بود برای طبیعت. ولی چطور میتونه اثباتش کنه؟ مصنف و شارح، حالا البته مصنف که نگفت این حرف، شارح، شارح این اشکال فخر رو وارد میدونه لذا جواب نمیده. و ستقف فی اثناء البحث عن احوال اعتماد، در وقتی که ما درباره احوال اعتماد بحث میکنیم، الان درباره اثبات اعتماد داریم بحث میکنیم، لازم اعتمادی هست یا نیست. بعدن که اثبات کردیم درباره احوالش بحث میکنیم، یعنی احکام اعتماد رو بیان میکنیم. اونجا که ما بحث در احوال اعتماد داریم، ستقف و علا زیاداته، اونجا مباحث بیشتری رو مطلع میشی. ستقف یعنی مطلع میشی که تفیدو که تفیدو که زیادت اطلاع نلحاظت بس به تو افاده می کند، اطلاع بیشتری رو در بر این بس که اطلاع بیشتری در بس پیدا می کنی. یعنی هنوز منتظر باش، ما بقیه حرف اونجا خواهیم گفت. این استدلال اول بود برای اثبات سبب المدافعه که اسمشو میل یا اعتماد گذاشتیم. دلیل دومی هم اقامه شده که این دلیل دوم رو توجه کنید بخونید. چون دیر شروع کردیم وقت نداریم، این دلیل دوم رو بذاریم برای سر سوال دیگه.